بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیزی که پای گیرندهشون هستن و ما رو مهمان خانه‌های گرم خودشون قرار دادن. ممنونیم از این انتخاب. امیدواریم انشالله این برنامه تا مورد استفاده شما قرار بگیره و تا پایان برنامه همراه ما باشید. ایام متعلق است به رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضای عزیز. این ایام غمبار که آخر سفر متعلق به این بزرگواران هست رو به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام تسلیت عرض میکنیم و عرض ادب داریم. یا بقیت الله اجرک الله، یا بقیت الله اجرک الله. انشاءالله خداوند این ایام رو که ایامی شهادت و غمبار شهادت این بزرگواران و رحلت پیامبر گرامی اسلام هست، ما را آنچنان عزادار قرار بده که بتوانیم به خودمون تفکری داشته باشیم و برای اینکه بتونیم از زندگی و دستورالعمل‌هایی که این بزرگواران برای ما و برای سعادت ما قرار دادن انشاءالله تبعیت کنیم و خداوند به برکت این زوات مقدسه انشاءالله ما رو از پیروان خاص این بزرگواران قرار بدهد انشاءالله. این ایام رو هم به شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند ما رو از پیروان واقعی این بزرگواران قرار بدهد انشاءالله. تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم همیشه تذکری خدمت همه عزیزان میدیم و اون این که برنامه‌ای که تقدیم عزیزان میشه برنامه ایست به نام حبل المتین که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه قصد داریم که تاریخ اسلام رو مورد واکاوی قرار بدیم و در بوته نقد و بررسی بقای اسلام رو بررسی بکنیم. به صورت مطالب علمی ممکنه گهگاهی خیلی با جسارت و تیزی و تندی بیان بشه و بعضی از عزیزان ناخوشایند باشه این مباحث. خب این لازمه یک بحث علمی است، ولی قصد جسارت و بی‌ادبی و توهین نداریم. همه عزیزان انشاءالله شاهد باشن و همین گونه که بینندگان عزیزم با ما ارتباط برقرار میکنن این گونه تصدیق میفرمایند و از شما عزیزانی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید خواهش میکنیم این گونه باشید که احترام کنید و این وظیفه هر مسلمان است، اصلا وظیفه انسانی هست، حالا سوای اسلام وظیفه انسانی ما هست که ادب رو رعایت کنیم و طرف مقابلمون رو احترام کنیم و مباحث علمیمون رو مطرح بکنیم. خود عزیزان خداوندشون عقل و هوش داده قضاوت میکنن و خودشون تصمیم میگیرن. ما نمیخوایم کسی رو شیعه بکنیم و نمیخوایم که حتما بیایم خلاصه اعتقادات بعضی از عزیزان رو خراب بکنیم، ولی آنچه که وظیفه و گردن ما هست و ما علیک الا البلاغ هست و اون تبلیغی که به عهده ما هست رو باید خدمت عزیزان عرض بکنیم در این رسانه جهانی و عزیزانی که انشاءالله میبینن میرن نگاه میکنن فطرتشون اجازه میده و میرن قرآن و سنت رو بررسی میکنن و کتب تاریخ رو بررسی میکنن، حتما خودشون به یک مراحلی از یقین و علم خواهند رسید که اون حجت هست بین خودشون و خدای خودشون و ما میخوایم به این مرحله برسیم که عزیزان انشاءالله به این قضاوت برسن انشاءالله. تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در محضر حضرت استاد آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سلام عرض می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. ایام عزاداری شهادت جانسوز نبی گرامی امام مجتبی و امام هشتم سلام الله علیهم اجمعین را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم و همه مسلمانان به ویژه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را با آبروی این سه نور پاک سوگند می دهم پاداش ما را فرج مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون جا از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. حاجا مباحث جدیدی رو میخوایم خدمت بینندگان عزیزمون مطرح بکنیم. خب تقریبا اون مباحث محرم رو پشت سر گذاشتیم، به صورت تا اونجایی که مجال بود ما سوالات رو از حضرت استاد پرسیدیم و پاسخش رو هم شما عزیزان شنیدیم. خب چون ایام رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام هست و اتفاقاتی که دیگه از اینجا خیلی اتفاقات ناگواری که بعد از رحلت گرامی پیامبر اسلام، رحلت پیامبر گرامی اسلام پیش اومد، مثل قضیه سقیفه، مثل قضیه جیش اسامه و اتفاقاتی که بحث امامت خیلی توش مطرح هست که دیگه از اینجا شروع شد، رو مجبوریم به خاطر این ایام خلاصه مباحث جدیدی رو خدمت شما داشته باشیم که انشالله بتونیم سلسله مباحثی رو داشته باشیم که برای عزیزان انشالله روشن بشه خیلی از قضایا. یکی از اساسی ترین قضایا که در قرآن و سنت هم خیلی به اون تاکید داره قضیه وحدت اسلامی است. همونجوری که در قرآن هم هست که شما با هم باشید و اگه این کارو نکنید و متفرق بشید شما اون ابهتتون از بین میره، یا در روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام هست در نسبت به قضیه وحدت اسلامی، و این یکی از اساس ضروریات اسلام هم هست. و ما الان 1400 سال در کنار اهل سنت بودیم و هر جا تفرقه بوده اونجا ضربه خوردیم و هم شیعه و هم سنی متضرر شدن. حالا این وهابیون که اومدن اینجوری دارن تفرقه بین شیعه و سنی و فرق اسلامی میندازن، اونجا این یکی از ضروریات اساسی است که من خواهش میکنم از اطلاع دقایقی رو لطف فرمایید اینا این موضوع صحبت کنیم. ان شاء الله سوالات بعدیم شروع میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی اشاره کردند، ایام ایامی است متعلق به نبی گرامی و قبل از رحلت جانسوز یا شهادت جانگداز آن بزرگوار اتفاقاتی افتاده که قلب مقدسش رو به رنج آورده و همچنین بعد از رحلت جانگداز اون حضرت اتفاقات دیگری افتاد که قبل قطعا موجب اذیت نبی مکرم و اذیت دخت گرامیش صدیقه طاهره سلام الله علیها امیر المؤمنین و حسن و حسین را فراهم کرده. ولذا ما به حول قوه الهی و با کمک از آقا ولی از ارواح و نال تراب مقدمه الفدا وارد این بحث می شویم. حالا ببینیم خدای عالم کمک کنه تا مسیر را به کجا برویم. البته ما بارها به بینندگان عزیز قول داده بودیم که بحث اختلاف در عصر نبی مکرم مطرح بشه. دوستان به کرات زنگ زدن، ایمیل کردن، مخصوصا از کشورهای خارج که این قضیه جیش اسامه که این اختلاف آمد و لعنت نبی مکرم، بعد قضیه حدیث گرتاس سوالاتی دارن. همین دو سه شب قبل بود من بعد از برنامه در استودیو بودم، یک خانم محترمه زنگ زد، خیلی هم آدم با فرهنگی بود، سوالاتی میگم من در رابطه با حدیث گرتاس دارم، هنوز قضیه برای خود من حل نشده. اصرار داشت که این مسئله حلاجی بشه. ما قول دادیم که انشالله تمام مطالب مربوط به حدیث گرتاس را به حول قوه الهی به مبسوط انشالله بیان کنیم. اما این که قضیه وحدت از ضروریات اسلامی است و ضروریات قرآنی است در او هیچ شک شبهی نیست. هر کس منکر وحدت میان امت اسلامی باشد در حقیقت منکر قرآن هست. خدای عالم در سوره آل عمران آیه 103 خب دیگه دستوری است، واعتصموا بحبل الله جمیعا، همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید، همه در صف واحد قرار بگیرید، ولا تفرقوا، نهی خلاصه متفرق نشوید و اختلاف میان خودتون ایجاد نکنید. بعد خدای عالم به دنبال این دوتا دستور میفرماید وعد کرون نعمت الله علیکم از کنتم اعداء، بیاد بیاورید مسلمان ها که شما دشمن یک دیگر بودید، فالف بین قلوبکم، به برکت اسلام الفت میان شما برقرار شد، اون عداوت ها کینه توزی ها همه از بین رفت، فاصبحتم بنعمته اخوانا، با نعمت اسلام شما برادر یکدیگر شدید. جالب این هست که بینندگان عزیز توجه کنند در این آیه شریفه که میفرد از کنتم اعداءن، عداوت میان شما مسلمان ها حاکم بود و به برکت اسلام اخوت جایگزین شد. آقای طبری از مفسران نامی اهل سنت در تفسیرشون جلد چهارم صفحه 46 ذیل تفسیر همین آیه 103 می نویسد این آیه که میگه از کنتم اعداءن، عداوت در میان شما حاکم بود، اشاره است به دشمنی سختی که بین قبیله اوس و خزرج در مدینه بوده در زمان جاهلیت. حتی میگه انها تطاولت بینهم 20 و 100 سنه، این دشمنی 120 سال میان اوس خزرج حاکم بوده. یعنی 120 سال اینها پدرکشی و برادرکشی و اختلاف و امثال این داشتن. و همچنین جناب سیوطی متوفای 910 در تفسیرشون جلد 2 صفحه 62 در ذیل همین آیه میفرماید عداوتی که میان اوس خزرج بود جزء عداوت‌های بی‌نظیر تاریخه، که به این شکل بر اینکه بیاد 120 سال میان دو تا قبیله برادرکشی و پدرکشی و همسایه‌کشی و عداوت و کینه و حقد باشد سابقه نداشت. و خدای عالم ان الله عز و جل اطفا ذلک بالاسلام، این آتش جنگ و عداوت را به برکت اسلام خاموش کرد. و الف بینهم به رسوله محمد صلی الله علیه و سلم، با پیغمبرش نبی مکرم الفت میان اوس خزرج برقرار کرد. این رو آقایان میتونن مراجعه کنن تفسیر فتح القدیر شوکانی جلد اول صفحه 369، تفسیر روح المعانی آقای آلوسی جلد 4 صفحه 19. ولی ما میبینیم همونطوری که جناب محسنی بزرگوارم اشاره کردن، نبی گرامی روی مسئله وحدت که یک هدیه الهی بود خیلی حساس بودن. به مجرد اینکه احساس میکرد در یک جا آتش اختلاف و فتنه شعلور شده، شخصا حضور پیدا میکرد این شعله اختلاف و فتنه را خاموش میکرد. شما ببینید در قضایایی که خب میان اوس خزرج الفت ایجاد شد، برای یهودی ها قابل تحمل نبود. اینها دنبال فرصتی بودند که این آتش اختلاف را شعلور کنن. نقل می کنن فردی بود در میان یهودی ها به نام شاس، این شاس ابن قیس، این رو تحریک کردن یهودی ها، حالا یا پول دادن یا چه کار کردن، بیاد به خزرجی ها بده آقا ببینید اوسی ها پدرت را کشتن، برادرت را کشتن، پسرت را کشتن، میرد به خزرجی ها ببین اینها اینطوری بود. این باعث شد که این آتش اختلاف بین اینها خلاصه شعلور شد. اینها شروع کردن شمشیر کشیدن، سفارایی کردن. به مجرد این پیغمبر اکرم با خبر شد، شخصاً با تعدادی از مهاجرین و انصار آمدن، فرمود یا معشر المسلمین، الله الله، ابدع و جاهلیه و انا بین اظهرکم، شما را به خدا اون ادعاها و شعارهای جاهلیت را دارید سر می دهید، من هنوز در میان شما هستم، بعد اذ هداکم الى الاسلام و اکرمکم به و تا آخرش. بعد اینها متوجه شدن بر این که
یهودی ها همچه توطئه‌ای کرده بودن، این اختلاف را انداخته بودن، میخواستن کشت و کشتار دوباره بین این دو قبیله آغاز بشه.
داره در مکتوم داره میشه دیگه.
بله.
واسطه دشمنان اسلام بین.
بله الان ما داریم میبینیم. بعد جالب نست که فعلق و سلا شمشیرها را انداختن زمین و بکو و آتقل رجال بعضهم بعضن. میگه شمشیرها را انداختن، اوس خدرت اومدن گردن همدیگر رو گرفتن، شروع کردن معانقه کردن، همدیگر رو بوسیدن و خلاصه رفتن طرف منزل خودشون. این رو عزیزان مسلمان چه شیعه و چه سنی فرقی نمی کند، در هر کجای دنیا این روایت رو می شنوند. ولی من آدرس این روایت رو عرض کنم دوستان بخوان ببینن، تفسیر درالمنصور آقای سیوطی جلد دو صفحه 57، تفسیر فتح القدیر شوکانی جلد اول صفحه 368، تفسیر طبری برای شما مثلا ابن جریر جلد 4 صفحه 32. و جالب این هست که آقای ابن نصیر جزری در اصول غابه جلد اول صفحه 149 هم این قضایا را آورده، مطرح کرده و بزرگان دیگر هم آوردن. ببینید این قضیه پیامی که دارد امروز مخصوصا برای مسلمان ها که 1,600,000,000 مسلمان در کره زمین هست، ما میبینیم در برابر دشمنان ضعیف هستند، عمل نمی کنن. بعضی از این مسلمان ها در برابر دشمن مقاوم هستند. حالا ما نمیخوام وارد بحث سیاسی بشیم، همانند شیر میغرن در برابر دشمن، در برابر توطئه‌گران یهود، توطئه‌گران مسیحی و خم به ابرو نمی آورن. ولی متاسفانه بعضی از سران اسلامی میبینیم در برابر دشمنان اسلام خم میشن، به اونها عذر میخوام سواری میدن و آنچه را که اونها دیکته میکنن عمل میکنن و تصور میکنن که این دشمنان اسلام خیرخواه اونها هستن. والله اینطوری نیست، بالله اینطوری نیست. دشمنان اسلام کاری ندارن، نه به شیعه نه به سنی، حتی به وهابی. اینها از اسلام میترسن، از نشر فرهنگ قرآن دارن میترسن اینها. ولذا باید یه مقداری حواسمون جمع بشه در تمام لایه‌های جمعیت و سطوح مردم، حواسمون جمع بشه، شاس ابن قیس ها را بشناسیم، این شبکه‌های وهابی که امروز شعار تفرقه بین مسلمان‌ها سر می‌دهن، پول می‌گیرن برای اینکه تفرقه ایجاد کنن، پول می‌گیرن تا به طرف مخالف فوش بدن، اهانت کنن، تهمت بزنن، بهتان بزنن و با این وضع شعله های اختلاف را میان مردم، میان شیعه و سنی، میان مسلمان ها و وهابی ها، میان مسلمان ها و مسیحی ها. البته این رو عزیزان داشته باشن، ما که داریم میگیم مسیحی و یهودی، ما در داخل کشور ایران در هر کجای دنیا به اونهایی که تابع حضرت مسیح هستند، تابع حضرت موسی هستند، برای اونها ما احترام میگذاریم. این منطق و قرآن رو فراموش نکنیم که خدای عالم میگه پیغمبر بگو یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیایید با هم وحدت برقرار کنیم. ان لا نعبد الا الله، جز خدای واحد نپرستیم، ولا نشرک به شیء، به خدای عالم شریک قائل نشیم. این شعار و ندای قرآن هست. حتی میان مسیحیت و یهود میگه بیایید با هم وحدت برقرار کنیم و ملاک وحدت هم پرستش خدای یگانه و اجتناب از هر گونه مظاهر شرکه. ولی بعضی از سران دولت‌هایی که حالا ما اصلا نمیدانیم اونا اصلا مسیحی هستن، یهودی هستن، چی هستن، اینا اصلا کاری نه به حضرت مسیح دارن، نه کاری به حضرت موسی دارن. اگر حضرت مسیح هم بیاد به اینها بگه دست از این فتنگری بردارید، از این جنگ افروزی ها بردارید، از این کشت و کشتار بردارید، یقین داریم به حرف حضرت مسیح هم گوش نمیدن. حضرت موسی بیاد به این جنگ افروزان یهود بگه شما دست از جنگ بردارید، یقین داریم به حرف حضرت موسی هم اینا گوش نمیدن. حساب جنگ افروزان، حساب فتنگران با حساب خود اون برادران مسیحی و یهودی ما که تابع آیین مسیح و حضرت موسی هستن کاملا
جدا
هست. این رو عزیزان با هم مخلوط نکنن که ما داریم همه را با یک چوب میرانیم. ولذا این نکته ایست که همه باید توجه داشته باشیم، مخصوصا اونهایی که هر روز به قول شبکه ماهواره‌ای تأسیس میکنن و تلاش میکنن بر این که این آتش اختلاف بیان مسلمانها را بیشتر کنن. من بارها گفتم در خود عراق همون سلاحی که در فلوجه سنی ها را کشتن، در شهرک شهید صد شیعه را کشتن، در افغانستان همون سلاح و همون بمب‌هایی که بر سر شیعه ها در مزار شریف ریختن، همون سلاح و همون بمب‌ها را در کابل بر سر سنی ها ریخت. برای اینا هیچ فرقی نمی کند. اینها دنبال این هستن که به اون اهداف شومشون برسن، اموال و ذخایر اسلامی را به غارت ببرن و منطقه را منطقه مستعمره قرار بدهن. ولی متاسفانه ما میبینیم در این اواخر بعضی از کسانی که دم از اسلام، دم از قرآن میزنند و خود را ناشر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم میدانند، چگونه دارن برای دشمنان اسلام سواری میدهند، چگونه دارن توطئه‌های اونها رو بدون هیچ توجهی پیاده میکنن.
بناجا از قدیم هم گفتن آقا اینا میان تفرقه میاندازند و بعد میان چپاول میکنند و
بله بله ملت
ها رو خونشون رو میدوشن. خدا این مباحثی رو که مطرح کردید، گرچه حالا بعد از این اتفاقات رو فرمودید، ولی من میخواستم بگم که اساسی ترین اختلافی آقا که میان امت اسلامی اتفاق افتاد و باعث شد اینجوری امت اسلامی فرق فرق بشن چی بوده و انگیزه اونم چیه که الان ما شروع کنیم و یواش یواش برای ملت عزیز و مردم و مسلمان‌های جهان انشاءالله مطرح کنیم قضایا رو؟
سوال قشنگیه. من تقاضا دارم برادران عزیز اهل سنت که پایگیرنده ها هستن، عرائض ما را گوش میدن، خوب توجه کنن. من نمیخوام این اولین اختلافی که میان امت اسلامی افتاد از منابع شیعه عرض کنم، سراغ کتاب کافی و بهار و مستدرک و وسائل برم، نه. من میخوام از یکی از استوانه‌های علمی اهل سنت جناب آقای عامدی برای شما عرض کنم، نقل کنم از عدد دین ایجی و استوانه‌های کلامیشون برای شما عرض کنم. برداریم این مباحث رو مطرح کنیم. جناب عامدی بنا به نقل از دینیجی میگه در زمان پیغمبر اکرم میان امت اسلامی وحدت بوده، گاهن اختلافی هم میشد با حضور نبی مکرم این اختلاف از بین میرفت، فیصله پیدا میکرد. ولی اولین اختلافی که واقعا جانسوز هست و اثراتش ماند و بعد از نبی مکرم هم اون آتش اختلاف در میان مسلمان ها تأثیر گذاش، یکی از اونها قضیه همون جیش اسامه بود که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به احساس خطری که از حمله روم میکرد به کیان اسلامی و به کشور اسلامی، اسامه ابن زید را دستور داد یک سپاهی تهیه کند و به طرف جبهه برود و برای جنگ با روم مجهز بشه. در اونجا خب اختلاف افتاد و بعضیا گفتن بریم، بعضیا گفتن نریم، بعضیا گفتن
این
سنش کمه، بعضیا گفتن کسی دیگر. این اولین اختلافی شد که میان امت اسلامی ایجاد شد و اثراتش برای بعد از رحلت نبی مکرم ماند. دومین قضیه که اینها دارن نقل میکنن، حالا با جلو عقب من دارم عرض میکنم، قضیه حدیث گرتاسه. پیغمبر اکرم فرمود بر اینکه قلمی کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. یعنی شاید یکی از اساسی ترین مباحثی که پیغمبر میخواست بنویسند و جلوی گمراهی مسلمان ها را تا ابد بگیرند. بله، یعنی واقعا بیمه‌نامه هدایت رو میخواست حضرت بنویسه، ولی متاسفانه اینها نگذاشتن. سومین اختلافی که اختلاف خانمانسوزی که افتاد میان مسلمان ها بنا به نقل جناب آمیدی آقایان مراجعه کنن شرح مواقف جلد 8 صفحه 376. خب اونجا برای شما میگه سومین اختلاف بعد از رحلت نبی مکرم اختلاف افتاد که اصلا پیغمبر میمیرد یا پیغمبر نمیمیرد، که خلیفه دوم شمشیر گرفت گفت من قال این محمد قد مات قد علوت رأسه، هر کسی که پیغمبر مرده گردنش رو میزنم کله بریدش تو هوا معلق میزنه. این یکی از مواردی بود که اختلاف افتاد. بعد قضایای اختلاف دیگر این که پیغمبر رو ما کجا دفن کنیم. بعد قضیه سقیفه بود و اختلاف اساسی کتاب امروز یک اختلاف خانمانسوز هست افتاده، قضیه امامت هست. به تعبیر شهرستانی میگه در هیچ امری در تاریخ اسلام به اندازه امر امامت شمشیرکشی و آدمکشی نشده.
بله.
حالا اینها را انشاءالله ما یکی یکی برای دوستان انشاءالله ما مطرح میکنیم. من فقط یک اشاره آنچه را که جناب حلبی از مورخین نامی اهل سنت هست در سیرشون آورده که میگه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد به اسامه که یک سپاهی رو مجهز کنه بره و مردم شروع کردن به اعتراض کردن، با اینکه در داخل این سپاه برای شما عرض کنم وجوه معاصرین و انصار و اینها بودند و حتی ابوبکر و دیگران هم در این سپاه بودند، و ولی وقتی که اعتراض شد به این قضایا این در حقیقت موجب رنجش قلب مقدس نبی مکرم شد. آقایان میتونن مراجعه کنن طبقات کبرای ابن سعد متوفای 230 جلد دوم صفحه 190 و همچنین سیره حلبی جلد 3 صفحه 227 بر مبنای نرم افزار مکتبت و اهل بیت.
از این قضایی که از اتاری فرمودی تقریبا دو تاش در زمان و حضور پیامبر گرامی اسلام مثل حدیث قرطاس و قضیه مخالفت جیش اسامه و حالا دو تاش هم بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام بود. خب من میخوام حالا اول سوالم رو از بحث جیش اسامه شروع کنم و بعد انشاءالله فرصت بشه وارد حدیث قرطاس هم بشیم و اونا رو یکی یکی سوال کنم از اتاری. خب میخواستم سوال کنم آقا، خب این قضیه جیش که به وجود اومد رو برخورد پیامبر گرامی اسلام با این آقایان متخلفین چگونه بوده؟ چه کار کرده؟
بله، برای شما عرض کنم در این رابطه آنچه را که در همون صفحه که عرض کردم از سیره حلبی جلد 3 صفحه 227 و همچنین طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 190 که البته جناب بدرالدین عینی هم در عمدت الغاری این قضایا را مفصل نقل می کنه در جلد 18 صفحه 77 و دیگران هم دارن.
بله.
این وقتی که به پیغمبر اکرم رسید که اینها دارن اختلاف کردن در این که یک جوان 17 ساله یا 18 ساله، که البته بعضی ها میگن 19 سالش بود بعضی ها میگن 17 سالش بود، البته این تعبیر حلبی در سیرشون هست، این باعث شد که پیغمبر اکرم غضبه رسول الله غضبن شدیدا به شدت غضبناک شد و از منزل بیرون آمد و یک چیزی بر سر مبارکشون پارچه‌ای رو برای شما عرض کنم بسته بودن، یک حوله هم بر دوش مبارکشون انداخته بودن، رفت بالای منبر شروع کرد خطبه خواندن، فرمود مردم من شنیدم که بعضی از شماها در رابطه با اینکه من پیغمبر اسامه را امیر لشکر کردم اعتراض دارید، لقد تعمتم فی امارتی ابا. عجیبه، همین شما اون روزی که من پدرش زید را وقتی فرمانده امیر فرمانده سپاه کردم همون زمان هم چیه اعتراض کردید، و ایم الله ان کان لخلیقن بالاماره، به خدا سوگند پدرش شایسته فرماندهی بود و ان ابنه من بعده لخلیق للاماره، فرزند او هم اسامه بعد از او باز شایستگی دارد برای فرماندهی. خب آقایان مراجعه کنن همون آدرس هایی که بنده عرض کردم، سیره حلبی جلد 3 صفحه 227 و مخصوصا عمدت الغاری جلد 18 صفحه 77 مفصل این قضایا را نقل میکنه. بعد جالب این هست که پیغمبر اکرم با این تندی که صحبت کرد از منبر آمد پایین و برای شما عرض کنم، البته ایشون میگه که روز شنبه بود، از بنابر حرفهای اونها چون سال وفات نبی گرامی در ربیع الاول آوردن نه در سفر، بعد میگه جمعیت آمدن مسلمان ها از پیغمبر خداحافظی میکردن و به سپاه اسامه بن زید میپیوستن. و جالب این هست که این قضایا برای شما عرض کنم انجام شد و عجیب این هست که اینها رفتن در حدود چند مایلی مدینه که اونجا سپاه مدینه تنظیم که سپاه اسامه اونجا اطراع کرده بود و مردم میپیوستن، ولی متاسفانه میگن یک فردی از طرف ام ایمن برای شما عرض کنم فرستاد به اسامه که خلاصه خبر ندارید بر این که پیغمبر اکرم حالشون وخیم شده و در حال احتضار هستن. از بعضی ها میگن نه، خود همسر اسامه فاطمه بنت قیس رفت اونجا و این قضایا را مطرح کرد و خود عمر و ابو عبیده جراح اینها که بودن، خلاصه اینها برگشتن به مدینه برخلاف دستور نبی مکرم و خلاصه سپاه اسامه از حرکت با اینکه نبی مکرم چیزی که امر کرده بود تخلف کردن و برگشتن به مدینه.
بله آقا خیلی ممنونه. خب آقا ما خواستیم حالا سوال بکنیم این آقایونی که حالا از جیش اسامه تخلف کردن که بعدم اومده که حالا من الغزنی فقط الغزالله دیگه بله. کسی که منو به غضب بیاره، منو پیامبر رو خدا رو به غضب آورده. ولی این یه روایته، ولی خواستیم آیا صریح روایت هست، صریح کلام پیامبر گرامی اسلام هست که آقایونی که تخلف کردن از جیش اسامه رو لعن کرده باشه و در تاریخ اومده باشه و در کتب اهل سنت باشه یا نه؟
در رابطه با اینکه هست، این مشهوره که پیغمبر اکرم فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. این رو اگر آقایان مراجعه کنن در کتاب ملل و نهل شهرستانی که از استوانه های کلامی اهل سنت هست و شافعی مذهب هم هست، ایشون در جلد اول صفحه 29 که البته در چاپ دارالمعرفه جلد اول صفحه 23 مشخص، اونجا ایشون تعبیرش این هست که پیغمبر فرمود که جهز و جیش اسامه لعن الله من تخلف عن، سری سپاه اسامه را مجهز کنید حرکت کند، خدا لعنت کند کسی را که از سپاه اسامه تخلف میکنه.
این صراحت،
بله به این صراحت جناب سید جرجانی در اواخر شرحش بر مواقف، ایشون در اونجا صفحه 619 چاپ استانبول اونجا هم همین قضیه را نقل میکنه. همچنین جناب جوهری از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون هم در سقیفه و فدک اونجا این مسئله رو مطرح میکنه، ولی خود آقای برای شما عرض کنم شهرستانی با قاطعیت به عنوان یک امر قطعی و مسلم این موضوع را نقل میکنه. البته اگر بنا باشه در کتابهای دیگر، کتابهای آقایان اهل سنت بگردیم، شاید مواردی هم باشه، ولی همین اندازه که ایشون به عنوان یک فردی قاطع در این زمینه هست و نظرش هم برای اهل سنت محترم هست کفایت کنه.
خیلی ممنون. خودشون میخوام بریم سراغ مصادیقش. آیا در تاریخ اومده که این افراد چه تعدادی بودن و اسامیشون کیا بودن؟ آیا درسته که میگن خلیفه اول خلیفه دوم جز این دسته از متخلفین بودن و برگشتن یا نه؟
البته یکی از مواردی که ابن تیمیه شروع میکنه حتاکی کردن به شیعه در منهاج السنه جلد 4 صفحه 277 و همچنین جلد اول صفحه 486 اونجا دیگه خیلی مفصل میاد میگه اون کسانی که گفتن ابوبکر و عمر در سپاه اسامه بودن این دروغ است و نمیدانم این هازا من الکذب المتفق علی، نمیدانم الا انه کذب عند کل من یعرف السیره ولم ینقل من احد من اهل العلم ان النبی ارسل ابوبکر و عثمان فی جیش اسامه. اصلا در هیچ جا نیامده که پیغمبر ابوبکر و عثمان اینها را فرستاده باشد برای جیش اسامه، بلکه ابوبکر در مدینه بود و نماز میخوان به جای پیغمبر. ایشون شروع کرده خیلی حتاکی کردن. جالب این است که خود آقای ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های رجالی فقهی اهل سنت و جزء استوانه‌های اهل سنت هم هست. ایشون به صراحت در کتاب فتح الباری میگه و کان ممن انتدب مع اسامه کبار المهاجرین والانصار، اون کسانی که در سپاه اسامه بودند بزرگان مهاجرین و انصار بودند، منهم ابوبکر و عمر و ابو عبیده، من جمله از این مهاجرین و انصار ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح در این سپاه اسامه بود. آقایان مراجعه کنن کتاب فتح الباری جلد هشتم صفحه 124 باب بعث اسامه ابن زید، اونجا دیگه ایشون مفصل آورده. جالب این است که آقای صالحی شامی باز از استوانه‌های علمی اهل سنت هست و کتاب ایشون هم از کتاب‌های معتبر آقایان اهل سنت است، مثل سبل الهدى و رشاد. آقایان مراجعه کنند جلد ششم صفحه 248 250 و 251. ایشون میگه بله آقای ابن تیمیه آمده گفته بر این که لم ینقل احد من اهل العلم ان النبی ارسل ابوبکر و عثمان فی جیش اسامه، هیچ کدام از اهل علم نگفتن که ابوبکر در سپاه اسامه بوده. بعد ایشون شروع میکنه میگه قوله لم ینقل احد من اهل العلم، من تعجب میکنم ابن تیمیه با این قاطعیت داره میگه هیچ یک از اهل علم نقل نکرده ابوبکر در سپاه اسامه بود، فقط ذکره محمد ابن عمر و ابن سعد و هما من ائمه المغازی. محمد ابن عمر واقدی، ابن سعد در طبقات، این از پیشوایان و ائمه تاریخ و غزوه‌نویس هستند. این دوتا هر دو نوشتن بر اینکه ابوبکر در سپاه اسامه بودی، اصلا هیچ ارتباطی به قضایای دیگر نداشته. من اون آدرسی که عرض کردم آقایان مراجعه کنن، سبل الهدى و رشاد جلد ششم صفحه 248 250 251. بعد جالب این هست که آقای مفتی مکه مکرمه آقای احمد زینی دهلان، ایشون هم کتابی داره به نام الفتوحات الاسلامیه در جلد دوم صفحه 377. خلاصه اونجا کاملا این قضایا را برای شما عرض کنم مطرح میکنه، مسئله جیش اسامه و اینها. بعد جالب اینجاست بگه بعد از رحلت نبی مکرم که یکی از کارهایی که ابوبکر انجام داد، گفت چون پیغمبر فرموده بود جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف عن، ولی قبل از رحلت پیغمبر این انجام نشد، حالا که من خلیفه شدم اول کاری که انجام بدم همین کاره، همین اسامه را هم فرمانده کرد. صحابه اعتراض کردند، رفتن پیش آقای عمر خلیفه دوم، آقای عمر دست به دامان شما، برو به ابوبکر بگو بابا این بچه 17 ساله چی میفهمه، برداشته دمایی که یک عمری شمشیر زدیم و چنین و چنان هستیم، ایشون فرمانده و امیر ما شده. عمر آمد پیش ابوبکر گفت آقای ابوبکر مردم دارن اعتراض میکنن، شما فعلا اسامه رو عزل کن، یک کسی از پیرمردا و اونایی که تجربه دارن اینها را. بعد جالب این هست که میگه و وسب عمر و وسب ابوبکر، ابوبکر از این پیشنهاد عمر عصبانی شد، خیز گرفت و کان جالسن، نشسته بود و اخذ به لحیت عمر، از ریش عمر گرفت، گفت سکلت که ام که یبن الخطاب، مادرت به عزایت بنشینه، فرزند خطاب،
خلیفه اول و دوم،
خلیفه اول و دوم، استعمله رسول الله و تأمرینی ان اعزله، پیغمبر اسامه را فرمانده کرد، تو داری به من میگی من فرمانده منصوب پیغمبر رو عزل کنم؟ خیلی جالبه،
خیلی
نکته زیباییه. میگه و وفا و ابو بگ و هوا و کان جالسن و اخد به لحیت عمر و قال سکلت که ام که یبن الخطاب استعمله رسول الله اتأمرنی ان اعزله، گرفت ریش عمر را کشید و گفت که پیغمبر مادرت به ازاد بنشینه، پیغمبر این رو خلیفه کرده، حالا تو داری دستور میدی من او را عزل کنم؟ آقایان فتوحات اسلامی زینی دهلان رو ببینن، همونطور که عرض کردم جلد دو صفحه 377 و همچنین تاریخ طبری هم اشارات به این قضیه داره، نه به این تفصیلی در جلد 3 صفحه 212. خب اینها کاملا واضح و روشن هست که هیچ شبهی و غباری در این قضایا نیست.
خیلی ممنون آقا، اگه اجازه بفرمایید یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم و تتمه سوالات رو خدمت حضرت عالی داشته باشم.
خواهش.
آیا وهابیت رو میشناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بود، انشاءالله تو پایان برنامه کنار ما باشید و استفاده انشاءالله ببرید از برنامه. این تیزری که پخش شد اشتباهاً حالا اینجا اصلاحی میکنم که 21 زمان پخش این برنامه سراب هست که انشاءالله دوستان داشته باشند، توجه داشته باشند که به خاطر دعی حسنیه برنامه یه ذره جا به جا شده، انشاءالله برنامه رو ساعت 21 تماشا بکنن فردا شب. خب آجا ما تتمه از فرصتمون باقی مونده، ما وارد بحث حدیث قرطاس میخوایم بشیم، باز یکی از وقایعی که اتفاق افتاده در زمان پیامبر گرامی اسلام و اختلافی بود که میان امت اسلامی و شکافی بود که میان مسلمانان ایجاد شد توسط بعضی از افراد با بعضی از انگیزه ها، که این بحث مفصلی داره. من نمیدونم اگه بخوایم وارد بحثش بشیم خب باید خیلی از فرصت رو بگیریم، حتی تلفونه و بینندگان عزیزم هم وقتشون رو بگیریم، ولی من یک سوال رو مطرح میکنم برای اینکه این حلقه گم نشه و این ارتباط برقرار بشه و این زنجیر انشالله ادامه داشته باشه برای جلسه آیندهمون، انشالله که سوال قرطاسمون با شبهات مختلفش رو از حاج آقا سوال بکنیم که چرا این قضیه اتفاق افتاد در زمانی که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که قلم و دوات بیارید، قلم و دوات بیارید برای من و کاغذ بیارید که من یک چیزی بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشوید. خیلی عبارت عجیبی است. من وقتی به این یک عبارت لن تضلوا بعده و ابدا هست توجه میکنم، واقعا حیفم میاد. خدایا پیغمبر ما یک بیمه نامه صادر کرد، یک چیزی برای ما صادر کرد که تا آخر عمرمون این باعث هدایت همه انسان ها میشد، ولی اجازه ندادن. حالا میخواستم سوال کنم با عنوان اولین سوال، و انشاءالله اگه بیان همکاران عزیزم زیرنویس کنم و شما تلفن رو بدن و میشاد آباده باشیم صدای گرم عزیزان رو بشنویم. این حدیث قرطاس آیا در صحیح مسلم و صحیح بخاری که دیگه اینا تالیتل به قرآن برادران اهل سنت هست، آیا اومده یا نیومده؟ یا برخی از الفاظش مثل قضیه حجر اومده، نمیدونم قضیه تنازعه اومده، اینا این لغته که اومده، اینا آیا هست یا نیست؟ اینا لطفا بر ما بگید.
اگر دوستان مانیتور من رو اگر بدن به آنتن من ممنون میشم که یه مقداری ما تقریبا خیلی ملموس با دوستان صحبت کنیم، نظر تحلیلی و حدیث قرطاس. انشاءالله ما قول میدیم بر این که در هفته در جلسه بعد که انشاءالله شب دوشنبه و شاید شب جمعه یا آینده هم اختصاص بدیم به همین قضیه حدیث قرطاس. در اینجا این سؤال حضرت عالی که فرمودید که در صحیح بخاری و مسلم آمده یا نه، این رو عزیزان دقت کنن که ابن عباس نقل میکنه از نبی گرامی که میگه لما حضر رسول الله و فی البیت رجالون، پیغمبر در حال احتضار بود و در خانه پیغمبرم برخی از شخصیت ها بودن اونجا، فیهم عمر ابن الخطاب، در میان اونها عمر ابن خطابم بود. پیغمبر فرمود هلم اکتب لکم کتابن لا تزلو بعده، یک کاغذی بیاورید چیزی بنویسم که بعد از او دیگه شما گمراه نشوید. فقال عمر، این رو عزیزان قشنگ دقت کنن، این دیگه کتاب وسائل و بهار نیست،
کافی نیست.
عمر ابن الخطاب گفت ان النبی قد غلب علیه الوجه، این حرفی که پیغمبر دارد میزند در حقیقت یک بیماری بر پیغمبر غلبه کرده و در اثر اون بیماری هست که پیغمبر داره این چنین حرف میزنه. یعنی پیغمبر با اراده حرف نمیزنه، نعوذ بالله داره برای شما عرض کنم هذیان میگه. حالا اینو شما فصل داریم، قد غلب علیه الوجه و عندکم القرآن. آقا احتیاج به نوشتن پیغمبر نداریم ما، قرآن در میان ما هست. خیلی عجیبه. حالا این حرف عمر ابن الخطاب میگه و عندکم القرآن، قرآن در میان ما هست، نیازی به سخن پیغمبر نداریم. حالا انشاءالله ما بعدها عرض خواهیم کرد حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بس ماست، نیازی به گفتار پیغمبر نداریم. مگر خود قرآن نمیگه و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا؟ این آیه کجا رفت؟ یا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. حالا انشاءالله اینا رو ما بعد تحلیل میکنیم، ولی دوستان این عبارت رو داشته باشن که جناب خلیفه دوم خب آقا ما نیاز به نوشتار پیغمبر نداریم، قرآن در میان ما هست، قرآن کفایت میکنه. خب گفتن عمر قضیه رو تمام کرد؟ نه، فاختلف اهل البیت، اونا که تو خونه بودن با هم اختلاف کردن. فاختصموا منهم، برای اینها برایشون فاختصموا، با هم دیگه به خصومت و به درگیری کشید. منهم من یقول قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تضلوا بعده. بعضیا گفتن بابا یه کاغذی به پیغمبر بدید، پیغمبر بنویسد چیزی را که شما هرگز بعد از او گمراه نشوید. خوب برای شما لن تضلوا. و منهم من یقول ما قال عمر، و بعضیا حرف عمر رو میگفتن، نه آقا پیغمبر هذیان داره میگه، پیغمبر نستجر بالله به خاطر فشار بیماری هست این حرف رو میزنه، قرآن بس ما هست، نیازی به گفتار پیغمبر نداریم. فلما اکثر اللغو والاختلاف عند النبی،
اینها حرفهای لغو و چرند پیش پیغمبر زدن. خیلی عجیبه. اکثر و حرفهای لغو و بیهودشون پیش پیغمبر زیاد شد و اختلافشون پیش پیغمبر زیاد شد. قال رسول الله قومو پاچید برید از خونه من بیرون.
قومو انی.
حالا قومو انی بعد دار اینی که من آوردم قومو یعنی پاچید. یعنی پاشید از اینجا برید بیرون.
زد عرب یه ذره بی‌ادبی هم هست. یعنی تند اینه.
ولی نه واقعا پیغمبری که مفتخر به انک لعلی خلق عظیم هست یعنی گم شید.
برید بیرون.
خب قال عبید الله. عبید الله برای شما عرض کنم عبید الله ابن عباس میگه فکان ابن عباس یقول عبید الله ابن عباس میگه ابن عباس میگفت ان الرزیت کل الرزیه تمام مصیبت ها بدبختی های جهان اسلام ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لکن لهم ذالک الکتاب. تمام مصیبت ها از اونجا شروع شد که مانع شدن پیغمبر این وصیت را بنویسند به خاطر من اختلافهم و لغتهم، چون اینا با همدیگه اختلاف کردن داد بیداد کردن پیش پیغمبر. یعنی آیه شریفه ولا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی یعنی هیچ. این در کتاب صحیح بخاری همونطور که عزیزان دارن میبینن جلد هفتم صفحه 9 حدیث 56-69. باز در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 3053 بعد از ابن عباس میگه روز پنجشنبه. چه روز پنجشنبه ای که همچه روزی است که پنجشنبه آخر سفر بوده. ثم بکا شروع کرد ابن عباس گریه کردن حتی خذب دم اهل حسبا تا اینکه عشق چشم او ریخ این ریگهایی که اونجا بود خیس کرد. فقال اشتد به رسول الله و جعو پیغمبر بیماریش روز پنجشنبه شدت گرفت و فرمود ائتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا. یک کاغذی بیاورید بنویسم چیزی که شما هرگز گمراه نشوید. عزیزان دقت کنن لن نفی ابد میکنه. دوباره کلمه ابدا تأکید لن هست. یعنی شما به هیچ وقت هرگز گمراه نخواهید شد با این چیزی که میخوام بنویسم. فتنازع او صحابه در اونجا با همدیگر به نزاع پرداختن. ولا ینبغی عند نبی تنازع. پیش پیغمبر کسی حق ندارد تنازع کند. فقالو حجر رسول الله. فقالو صحابه که اونجا بودند
جمع
آورده. میگه پیغمبر اکرم نستجیر بالله داره هذیان میگه. حالا ما انشاءالله در جلسه بعد جناب آقای محسنی هم کلمه حجره هم کلمه لغته اینها هم در رابطه با تنازع مفصل این ستا واژه که حضرت عالی در لابلای سوالاتون آمد بینندگان عزیز ما انشاءالله طلبشون من جلسه بعد مفصل توضیح میدم. اینها خلاصه لا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا حجر رسول الله قال دعوني رحم کنید فالذي انا فيه خير ممن تدعون الي. این حالی که الان من دارم بهتر از این است که شما دارید دعوت میکنید بر اینکه نمیدونم ننویسد قرآن کفایت میکنه چیه این حرفه ها چیه. بعد و اوصى عند موته بالثلاث. پیغمبر وصیت کرد سه تا وصیت. اخرج المشرکین من جزیره العرب. مشرکین را از جزیره العرب اخراج کنید. اینجا ما یک سوالی طرح می‌کنیم. این آقای برایشان قاتل عثمان ابو لؤلؤه اگر مشرک بود پیغمبر که داره میگه مشرکین را از جزیره العرب بیرون کنید، چرا ابوبکر بیرون نکرد؟ چرا عمر بیرون نکرد؟ و همین باعث کشته شدن خلیفه دوم شد. یعنی در حقیقت این داخل پرانتز ما خواستیم وسط دعوا نقد تعیین کنیم. و عزیز الوحد به نحو ما کنت عزیزهم. این هیئت هایی که میاد به اون گونه ای که من از اینها پذیرایی میکردن به همون شکل از اینها پذیرایی بشه. بعد میگه و نسیت و سالسه سومی رو دیگه فراموش کردم. حالا دیگه حالا ابن عباس فراموش کرده، راوی های بعد فراموش کرده، آقای بخاری فراموش کرده، اون سومی چی بوده؟ این هم یک علامت سوالی میان زمین و آسمان که این چی هست که این آقایان شروع کردن میگن من فراموش کردم. حالا انشاءالله ما یکی از بحثهایی که میاد میگن خب پیغمبر اکرم گفت قلم کاغذ بیاورید، خب نیاوردن، چرا به صراحت دیگه بعدن نگفت یا بیان نکرد؟ بفرمایید بعد از این که آمدن نسبت هذیان دادن پیغمبر اکرم باز رها نکرد، سه تا جمله گفت ولی دو تا جملهش تاریخ نگاران و حدیث نگاران تو ذهنشون ماند، ولی سومی چی بوده؟ اونی که موجب امنیت جامعه اسلامی بوده، بیمنامی از گمراهی بوده، اون رو خلاصه حضرات فراموش کردن.
بله آقا یه سال دیگه هم کوچولو مطرح بکنم و انشالله دیگه آماده هستیم اگر همکاران عزیزم ارتباط ما رو برقرار کنم با بینندگان عزیز شاید صداگر بینندگان رو بشنویم. حاجم هدف پیامبر گرامی اسلام از نوشتن این وصیت چی بوده؟
البته اینم اگر من بخوام عرض کنم اجازه بدید من همون سوال اول حضرت عالی رو اگر دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم.
بله.
اگر تصویر منم یه لحظه بردارن. بله صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 31 حدیث 353 کتاب الجهاد و سیر فلان، کتاب صحیح بخاری جلد 5 صفحه 137 حدیث 4431، صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 66 حدیث 3168، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 75 حدیث 4123، حدود 17 جای صحیح بخاری و صحیح مسلم این مطلب آمده بر این که چیه حدیث گرتاس آمده و این قابل انکار نیست. آقایان نمیتونن بگن بر این که آقا نه این حدیث گرتاس رو شیعه ها درست کردن. البته یکی از این علمای اهل سنت گفته بود ای کاش دو چیز در حدیث بخاری در صحیح بخاری نیامده بود، یکی قضیه حدیث حوض، یکی هم حدیث گرتاس، که این دوتا برای ما دردسر شده. متشکر از اتاق فرمان.
خیلی ممنون است.
بله. حالا من نمیدونم اگر اون قضایا را میخواد برای شما عرض کنم من مطرح کنم، ولی خب این قضایا اگر بخواهیم
حالا آقا اجازه بدید بپرسیم. آیا تلفن ها آماده است؟ خب اگه تلفن ها آماده است آقا دیگه پس بزنیم بحث برای بله. چون حالا میترسم بس نیمه کاره بمونه.
بله نه حیفه، یعنی واقعا این قضایا.
خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید یک میان برنامه کوتاه ببینیم و ان شاء الله صداگرم شما عزیزان.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجبای حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی، واجه های حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت از تو می گیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی، بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی.
خیلی ممنون هستیم از شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودید. بخش پایینی هم انشاءالله همراهی بفرمایید تا این سوالات تمام بشه و انشاءالله سوالاتی که عزیزان میپرسن برای شما عزیزان هم ممکنه قابل استفاده باشه و انشاءالله برنامه رو به پایان برسونیم. آقای طالبی از اصفهان، سلام و عرض ادب دارم خدمت این دوست عزیز اصفهانی مون.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تسلیت میگم ایام حسنیه رو خدمت
شما.
ممنونیم
مدیر محترم. من فقط در رابطه با این قضیه ای که الان توی حدیث قرطاس هم به قول مطرح شد و جناب خلیفه دوم گفتم که کتاب خدا ما رو بعد، فقط من میخواستم این نکته رو بگم که اینها به همون کتاب خدا هم اصلا اکتفا نکردن. یعنی در کتاب خدا اومده جاهای مختلف از منافقین صحبت شده،
بله،
اما این منافقین بعد از بعثت حضرت رسول تا زمانی که حضرت علی به خلافت رسید گویا خاموش شدن، حالا یا باشون توافق شد یا به هر شکلی. یکی این موضوعی که من به قول ذهنمو مشغول کرده. مسئله دومی که وجود داره بحث تقریبا شبه عصمت صحابه که اینها مطرح میکنن صحابه تقریبا به قول یعنی 100% اینها بریان و اهل نجاتن. من از اینها سوال داشتم که به ما بگن آقا این قضیه ای که خداوند در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی ای کسی هم که ایمان آورده اید ایمان بیاورید، خب این منظورش به کیاست؟ اگر اونهایی که ایمان آوردن و در واقع نفاقی در وجودشون نیست، خب این خطاب که خداوند به اینها نمیگه ایمان بیارید. مسلمن کسانی که میگن ما مؤمنیم ولی اصلا ایمانی در دلشون وجود نداره. یکی این سوال به ما جواب بدن. مسئله دیگه ای که وجود داره اونجایی که میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان یرتد منکم عن دینه، همون سوره به قول آیه دقیقا آیه قبل از آیه ولایت،
بله،
سوره مائده هست که میگه اگر شما از دینتون برگردید خداوند قومی رو به جای شما میاره. حالا من سوالم از اینها اینه چرا خداوند داره با این لحن با مؤمنین به قول صحبت میکنه، میگه آقا اگر از ایمانتون برگردید پس لابد این احتمال وجود داره که اینها برگردن.
بله.
در هر حال الان این چند تا به قول سوال من داشتم، اینها رو من خواستم اگر بشه این شبکه های وهابی جواب بدن این موضوعات رو.
خیلی ممنونیم جناب آقای طالبی.
خواهش میکنم.
متشکرم.
دست شما درد نکنه. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون. خب جناب آقای فاروقی از تایباد از بلدان اهل سنت، سلام عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
الو سلام علیکم، شب بخیر.
علیکم السلام.
خدمت شما و شبکه خوبتون که واقعا این شبکه ها دارن اطلاع رسانی میکنن، واقعا ملت مسلمان حالا دارن آگاه شدن.
خواستم
نقطه خدمتون عرض کنم که حضرت عمر اونطوری که شما میفرمایین اونطوری هم نبوده. الان جامعه متمدن امروزی داره از خیلی کارهای عمر داره پیروی میکنه. مثلا در جنگ جهانی دوم ما خوندیم که میگن که چلچیل انگلیس دستور داده که سربازا با هم به خاطری که بتونن رفع نیازهای شهوانی کنن با هم دیگر ازدواج کنن. این حضرت عمر میگن که اذا طال علیک السفر و نکهو به ذکر، و اونگه که گو اگر کسی با من ازدواج کنه و من با کسی ازدواج کنم من این فعل از جاهلیت برای من مونده. و کسی هم که به این کار حضرت عمر رسول اکرم ایرادی نگرفت، مثل این که این مورد تایید بود. حالا کانل عبدالملک مروان این کلمه رو بدجور تعبیر کرده حضرت عمر رو معبون خونده، ولی خب از این تواضع حضرت عمر بوده که مخواسته متواضع باشه که جامعه اسلامی نیازهای خودش دست پر برطرف کنه. چون به این خاطر هم متعر حضرت عمر من کرد، گفت دیگه حق ندین متعر انجام بدین چون که زنها حامله می شدن و بچه های بی پدر تحویل جامعه ندن. و این امر عمر هم که در جنگ جهانی دوم سیاست مدارای بزرگ دنیا رو این سعه گذاشتن و این می خواستن حتی در انگلیس دان به تصدیب برسونن. حالا این شما دارین به طور دیگر تحبیر مونه، این یکی از سیاست های بارز حضرت عمره.
بله.
و از اون حدیث قرطاس هم که شما می فرمایین، حدیث قرطاس موقعی که ما می خونیم تو کتابمون که هیچ آیهی بدون اجازه حضرت عمر بر رسول گرامی نازل نشد و خداوند از خود حضرت عمر کسب دستور می کرده و تمام آیات را با اجازه حضرت عمر نازل می کرده. و اینجا که حضرت رسول گرامی.
اینو جدی میگی آقای فارو؟
رسول گرامی حضرت عمر در جیش سپاهه در جیش
نه این که میگی هیچ آیه بدون اذن خلیفه دوم نبوده؟
حضرت عمرم می بود که شاید مریضی بر حضرت رسول مستولی شده و حضرت رسول دوچار
آقای فارو
و به همین خاطرم در بازدگو بی هر نفتی هست به حضرت رسول وارد شده و به همین خاطرم موقعی که گفت قلم و کاغذ بره گفت حجر رسول الله ان رجل و یحجر داره ازیان میده. خب الان هم اشتیکی مثلا
آقای فاروقی جناب فاروقی
بله
میشه من یک سوالی از محضر حضرت عالی داشته باشم؟
بفرمایید.
شما که میفرمایید خدای عالم بدون اجازه عمر آیهی به پیغمبر نازل نمی کرد،
بله.
خب بس بهتر بود که خود عمر پیغمبر باشه نه حضرت رسول اکرم. اگر اینقدر جایگاهش بالا بوده یعنی از پیغمبر بالاتر بوده و خب بهتر بود که پیغمبر بری کنار خود حضرت عمر بیاد.
چرا اینقدر دیر ایمان آورد شما؟
بله
حضرت جبرئیل عجله کرده بود جدوتر رفته بود به حضرت رسول به نبوت برگزیده بود بعدم حضرت عمر از
تواضع
آیات اولیه که نازل شد خب اون موقع که اهل ایمان نبودن خلیفه دوم پیغمبر از کی اجازه میگرفت؟ من فکر کنم اینا رو بیشتر شوخی خواستم بکنم.
نمیدونم
تاریخ دچار اشتباه شده.
من نمیدونم واقعا شما شوخی کردی. من فکر کنم این مباحث دیگه مبنی علمی نداشته باشه و گویا حضرت علی شوخی میکنه.
شما با علما و اندیشمندان همون طالبا تشریف ببرید آقای فاروقی.
ما تو کتابمون نوشتن که آیات با اجازه حضرت عمر نازل میشه. شما به این شک دارین مگه؟
من فکر کنم این اصلا حرف خوبی نباشه شما بزنید.
بله.
حتی اگرم باشه در کتب شما این بسیار حرف بدی است. حالا اگه شما اگه میخواید اگه دوست دارید پس ما رو این مباحث شما یه سوژه مطرح بکنیم و بیاییم نقل بکنیم. ولی فکر کنم علمای شما این حرفا رو خیلی قبول نداشته باشن.
از فرمایش جناب آقای فاروقی به جو که برمی بیستی و کن بیشتر شدید. آقای
علت سنان روی این مسئله تدبر مکردن و این روش فکر اندیشه ای به خرج ندادن.
خیلی ممنون آقای فاروقی.
ممنون متشکرم. شما بزرگواری کنید آقای فاروقی با علمای بزرگوار خود تایباد یک صحبتی بفرمایید، یک مشورتی کنید با امام جمعه محترمتون. این حرفاتون رو بزنید ببینید اونها بهتون میخندن نمیخندن قبول دارن یا نه. اگر یکی از علما بیان واقعا اینطوری بود یک مدرکی به ما نشان بدن که اگر این باشه که باید گفت وعلی اسلام السلام. اصلا این دیگه بدترین اهانت به نبی مکرمه، بدترین جسارت به پیغمبر اکرمه. بله البته این در کتابهای آقایان هست. پیغمبر گفته که لولم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، اگر من مبعوث نمی شدم به پیغمبری جای من جناب عمر مبعوث می شد. خود ابن کثیر هم داره که عمر سال نهم تازه مسلمان شده. 9 سال مسلمان ها عبادت می کردن. این همه آیات نازل شده. ایشون بت پرست بوده و مشرک بوده. حالا ما نمی دانیم این برادر عزیزمون. ما که تعجب کردیم. من احساس می کنم که این می خواست جوک تعریف کنه.
منم همیشه را جواب. هم برام خیلی بعید بود از این حرفا. خب جناب آقای جمعه از شوش سلام عرض ادب دارم. از شوشتر
خواهش میکنم. خواهش میکنم شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای جمعه در این شب جمعه.
سلام علیکم. علیکم
سلام آقای جمعه. صدا گیرندتون رو ببندید از گوشی رو مستم.
چشم خدمت نباشید.
ممنونی درود بر شما.
خوبی نایماتنی
قربان شما. ممنونی
نایماتنی. من چه وقت پیش
بله
از آقای کیانی خواستم که پیشونی سیده ببوزه که نبوزید.
بله
آخر برنامه هم
این معمولیت رو به بنده واگذار کنید.
این معمولیت به شما و به اون بنده شکسته قطعا دیدم که پیشونی بله. بود که من ببینم
تش
این یک
بله. نه دیگه نمیشه بلند شد چون الان بودیم ما 1000 جا بسته شدیم اصلا امکانی که بلندیم نداریم.
من دارم میبینم منتظر تا آخر برنامه.
بله ولی اجازه بدید انشاءالله آخر برنامه دوستان عزیزم صحنه رو داشته باشن که ما بلند شیم خلاصه بیشانی آجاها رو ببوسیم.
دوست دارید شما بزرگوارید شما.
خب آج جمعه یه دقیقه تموم شد. بله.
من در خدمت شما هستم.
ممنونم.
سید
جانم.
جانم.
سید جان این رضیت و خمیز خیلی در کتب ما ازش دیدیم، تو کتابای اهل سنت و اینا خیلی چیزایی مثل همین که میگن عمر اگه که پیغمبر نبود عمر، این حرفا زیاد هست. ولی من سوالم اینجاست، اینها به جای عمر اشتباه گرفتن، چون پیغمبر زمانی که علی به دنیا میاد و به غار میره علی همیشه همراهشه، علی حتی خود جبرائیل را میدید، صدا را میشنید، ولی گفت لست و نبیان من بعدی.
بله.
اینا این مطالب را متاسفانه وارونه می نویسن.
بله.
ما اینا را قبول داریم، اینا را وارونه می نویسن. ولی سوال من اینجا هست سید، ما یه کتابی از حاج شیخ محمد تقی شوشتری خدا رحمتش کنه
رضوان الله
به نام قاموس الرجال.
بله هست هست.
ما تو شوشتر گیرم نمیاد، حقیقتش من خیلی دنبالشم.
بله.
خیلی دنبال این کتابم و گیرم نمیاد. من شب مزاحم جناب عالی و آقای قزوینی شدم، آدرس این کتاب در قم، تهران، لندن، هر جا باشه من برم سراغش، حقیقتش من شوشتر زیر پا کردم. این کتاب گیرم نیومده.
پس در واقع شما امشب سوال نداشتید، دو تا درخواست داشتید، یکیش ماچ بود یکیش هم کتاب بود.
من حقیقتش هر شب سید رو میبینم از تلویزیون ماچش میکنم، ولی سودی نداره برم از تلویزیون، من از اونجا میخوام.
خیلی ممنون. چشم. اینم انشالله بعد از اینکه برنامه تموم شد شما دوباره تماس بگیرید، اگه دوستان ما بتونن تهیه کنن برای شما ارسال کنن. خیلی ممنون.
من ایشون اگه شما از جامعه مدرسین برای شما عرض کنم چاپ کرده و برای شما عرض کنم 774-33-10 774-33-10 با پیش شماره 0251 رو بگیرید. جامعه مدرسین اونجا میگن که اون انتشاراتشون حالا از طریق پوز براتون بفرستن، یا اگر چنانچه در اهواز انتشارات جامعه مدرسین اگر چیز باشه براتون دیگه چیز میکنن میفرستن براتون.
خیلی ممنونیم جناب آقای جمعه. خب جناب آقای حسینی از آلمان از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز مقیم آلمانمون. الو آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین وعلينا وعلى عباد الله الصالحین، بعد السلام.
وعلیکم السلام.
از حضور این که اگر حدیث قرطاس کار به این ندارم در کدوم یک از کتاب‌های تاریخی و یا صحیح بخاری مسلم کافی هر کجا آمده است، علی التحقیق حضرت رسول اکرم این وصیت نامه را ننوشتند و علت تحقیق این مطلب آمده است لأکتب لکم ینتوی بعدی، یعنی مطلب رو برای شما بنویسم که بعد از این به گمراهی نیفتید.
بله.
خب یعنی به این شکل حضرت رسول اکرم خود رسالت 23 ساله خود را خط بطلان کشیدند و امت اسلام را به بطلان و ضلالت در واقع راهنمایی فرمودند. این یک قضیه. قضیه دوم اینه که یک قضیه که شما میفرمایید و مورخین و محدثین نوشتند
جناب آقای حسینی و ما علیک الا البلا،
اکرم در روز دوشنبه یعنی 4 روز بعد از این قضیه،
بله
4 روز بعد از این حادثه رحلت فرمودند. چرا در ضمن این 4 روز این مطلب رو نه کسی بهش یادآوری کردن، نه خود آن را حتی به صورت شفاهی به مردم تذکر دادن؟ خصوصا اینه که در صبحگاه روز دوشنبه که بعد از ظهر آن روز وفات فرمودن، ایشون خود بر رفتن دو بار خطبه خواندن، این مطلب رو ابن عباس میاره، حضرت علی میاره. چرا در اون خطبه هایی که در روز دوشنبه در جمع مسلمین که همه حضور داشتن این مطلب را بیان نداشتن؟
حدیث سقلان رو مطرح کردن.
اکرم مطلبی نموده که در قرآن قبلا بهش اشاره نشده باشه، چون مطلبی نیست که در قرآن قبلا بهش اشاره و خب پیغمبر بخواد تکمیلش کنه. کدوم یک از حقایق
اسلامی؟ خب جناب آقای حسینی،
از آقای صدی بس فقط یه طرفه میخونه یه مطلبی رو.
جناب آقای حسینی، آقای حسینی بزرگوار، اجازه میدید من این یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم یا نه؟
استفاده میکنم.
شما میفرمایید کسی بعد از او به پیغمبر نگفت. آیا برای این شما دلیلی دارید نگفتن یا نه همینطوری حضرت مستطاب عالی از پیش خودتون بر این باورید که بعد از اون قضایات که به پیغمبر چیزی نگفتن؟ میتونید بفرمایید این رو تحقیق کردید یا نه از پیش خودتون میفرمایید دیگه بعد از او به پیغمبر نگفتن؟ ولی من احساس میکنم که حضرت عالی یک چیزهایی در ذهن مبارکتون پروراندید، این رو دارید ارائه میدید. اگر شما مراجعه بفرمایید به کتابهای اهل سنت در طبقات الکبرى یا آقای ابن سعد جلد 2 صفحه 242 برای شما عرض کنم، میگه فقال بعض من کان عنده ان نبی الله لیحجر. بعد از این قضایا که مردم رفتن، بعضی از افراد من جمله خود ابن عباس برگشت گفت الان نعتی که ما طلبت، پیغمبر آیا اون قلم کاغذی که خواستی من نیارم برای تو؟ پیغمبر فرمود و بعد ما زاگال، بعد از این که این مرد منو به هذیانگویی متهم کرد، خب الانم بنویسم. خب میگم پیغمبر داشت هذیان میگفت، این هذیان داره میگه، هذیان نوشته در اونجا. پس شما اگر طبقات کبرای ابن سعد نگاه کنید جلد 2 صفحه 242، امتاع الاسماء آقای مقرزی جلد 14 صفحه 449، اینها میگن بعد از این که پیغمبر این چیز کرد فافاق، عبارت مقرزی اینه، پیغمبر حالش بهتر شد. بعضی از افراد فقال رجل من اهل البيت یا رسول الله الا نعتيك بالصحيفه التي طلبت والدوات لتكتب لها فيها ما لا نختلف بعدا، من همون قلم کاغذی که خواسته بودی برای تو نیاورم که بنویسی. فقال الان بعد ما قلتم يهجر، من متهم به هذیان گویی کردید، فلم نفعل، نخواهم نوشت. چون اگر پیغمبر این رو می نوشت، اولا بر این که می گفتم پیغمبر داشت هذیان می گفتید ارزشی نداره و دیگر روایات پیغمبرم زیر سوال می رفت. جناب آقای حسینی عزیز، من در خدمت حضرت عالی هستم، بفرمایید.
خیلی ممنون.
ازم به حضور بیانات شریفی می فرمایید و خیلی هم جالبه.
بله.
ولی خود این مطلب در واقع مؤید این هستش پیغمبر اسلام به دست خود امت اسلام را به ضلالت انداختن و این شایسته مقام رسالت حضرت رسول اکرم نیست.
پیغمبر
این مطالب رو بیان کرده.
آقای حسینی، آقای حسینی،
این قضیه در منطقی قضیه خلف هستش.
آقای
حسینی، مگه باست بفهمید؟
آقای حسینی، این مطلبی که شما می‌فرمایید، پیغمبر فقط وظیفه داره ابلاغ بکنه. حتی در قضیه قدیر خم که فرمود اگر شما این رو اگر انجام ندید تمام بلغت رسالت رو داره میگه. اونجا بلغ کرد، تبلیغ کرد و همه مطالب رو گفت. انا هدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورا. من دیگه مأمور به نتیجه نیستم، من مأمور به وظیفه‌ام هستم. وظیفه‌م اینه که تبلیغ بکنم. شما میخواید ایمان بیارید، میخواید ایمان نیارید. همینم که شما میفرمایید آقا،
اجازه بدید جناب آقای حسینی آدم مؤدبی هستن، همین که ما صحبت میکنونشون آرام هستن، ولی من یک سوالی از ایشون دارم. در آیه 45 سوره مؤمنون، در اونجا در رابطه با حضرت موسی داره، ما حضرت موسی را فرستادیم الی فرعون و ملئهی، دعوت کردن به طرف خدا، فاستکبروا و کانوا قوما عالین، اینها خودشون رو برتر میدانستن، فکذبوهما، تکذیب کردن، فکانوا من المهلکین، همین تکذیبشون باعث شد همه هلاکت شده، حال هلاک شدن، یعنی هلاکت بنی اسرائیل، فرعون و دیگران به خاطر حضرت موسی بود. حضرت موسی اگر نمیرفت اونها را دعوت نمیکرد به طرف توحید، اونها هلاک نمیشدن. حضرت نوح برای شما عرض کنم اگر نمی آمد، تبلیغ نمی کرد و اینها مخالفت نمی کردند، اینها غرق نمی شدند. اگر واقعا این هست منطق، پیغمبر چون گفت مردم عمل نکردن زلالت مردم فراهم شد، آیا پیغمبر این زمینه زلالت رو فراهم کرد یا اونهایی که اسیان کردن پیغمبر اکرم را، مخالفت دستور پیغمبر اکرم کردن؟ همونطور که جناب آقای محسنی هم اشاره کردن، قرآن نسبت به نبی گرامی میگه انما علیکل بلاغ و علینا الحساب. ابلاغ مال تو، حساب کتاب مال ما خداست. یعنی تو کارت انجام بده. این که اینها به زلالت میرسن، میرن جهنم یا به هدایت میرن به بهش، این مال ماست. سوره رعد آیه 40. یا نه، ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. این دیگه خیلی واضح و روشن هست.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای حسینی. اینجا بحث ما واقعا، اگه میخواید بحث مفصلی داشته باشید انشاءالله قضاوت با شما، چون ما واقعا دو دقیقه سه دقیقه بیشتر
نمونه. سوالاتیشون رو ما جواب خواهیم داد
انشاءالله.
اینها رو ما، یکی از همین سوالات همین هست که در یکی از این سایتای مال وهابی ها 10-12 تا سوال طرح کردن.
بله.
یکی از سوالا هم مثل جناب آقای حسینی مطرح کردن.
این شب این دوستان شیعه‌مون به ما اعتراض میکنن که چرا شما به دوستان اهل سنت اون اینقدر فرصت میدید، بعد وقتی ما میرسیم 102 دقیقه قطع میکنید. ببخشید جناب آقای آذرته از انگلستان مقداری هم پشت خط وایسادن، عذرخواهی میکنم و عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیز.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب والی
آقای
گرامی.
خواهش میکنم.
عرضم بود شما، حقیقت عرض کنم که من سوالی ندارم و نکته هایی رو خواستم خدمت شما عرض کنم که برادران سرورانه ما بتونن این مسائل رو عرضم به شما مورد نظر قرار بدن
انشاءالله.
عرضم به شما بنده 35 سال هست که در انگلیس هستم.
بله.
و به خاطر مسائلی که بوده با در مثلا ارگانیزیشن مختلف همکاری داشتم که اکثریت از برادران و خواهران اهل تسنن بودن.
بله.
چیزی که به اصطلاح برای من خیلی جالبه، من یادمه که با یک گروهی که در مساجد ما همکاری میکردیم، بعد از 2 سال دوستای اهل تسنن تازه به من میگفتن که برادر تیمور، اسم بنده تیمور هستش، شما که میگید شیعه هستید، چطور به ما یک چیزای عجیب الغریبی راجع به شیعه ها گفته بودن؟ یعنی اینا افراد تحصیل کرده هم بودن، ما در یک سطح بالا در یک حتی مثلا پارلمان اسلامی در انگلیس من نمایندهشون بودم به قول من.
بله.
ولی اینو ما که عرض میکنم اینه که من این برنامه های شما رو، حاجی آقا که ماشاءالله با اون اطلاعات خیلی روشن، این اون ابتدایی که این برنامه بلات ازم یه مقدار شروع کردم چی شدم، چی میگم، دست پاچی شدم که خدا نکنه به یک راهی کشیده بشه این بحثا، که ما از هدف اصلیمون که همون هدفی بود که حضرت امام رحمت الله به ما یادآوری کرد، اینه که ما وحدت رو هیچ‌وقت فراموش نکنیم، که سعی بکنیم اگر هم بحثی میشه بحثا به مجادله های آنچنانی کشیده نشه. ببینید توجه داشته باشید که ما، من برادرای اهل تسنن، خیلی ضبط و آمد داریم. یعنی بهترین راهی که ما تونستیم با این افراد، این رفت آمدهای خانوادگی بوده.
بله.
با هم اومدیم، با هم رفتیم. بله. دیدنشون و عرضم شما با هم نماز خوندیم و بعد هم مسائل مختلف، مثلا همین مسئله مهر نماز رو شما با تربت رو که استفاده میکنیم چندین هزار بار ما شهر دادیم برای اینا.
بله.
منتها به خاطر این که این افرادی هستن مثل خود ما شیعیان، یه چیزایی به عنوان عادت میشه و برای اینا خیلی مشکله که بخوان شاید مثلا تغییر، ولی خب اونایی که فهمیده هستن، من حالا اسمی ببرم، ولی کسی که از بزرگان این برادران اهل تسنن که بود، ایشون قربت رو چیز میکرد و دوستای زیادی از من خواهش میکردن که برای زیارت امام رضا به ایران با هم دیگه ایران میومدیم. حالا این
آقای آذرتی، من عذرخواهی میکنم دو دقیقتون تموم نشد، یعنی شده
بس. من چیزی تردید بنده این بود که حالا اون ارزم به شما اون چیزای دیگه هست این
هدف برنامه ما هم همینه، ما در سایه وحدت و کنار هم بودن و الان 1400 سال بین شیعه و سنی گفتیم حاج آقا بارها می‌فرمودن که پدر مثلا اهل سنت مادر شیعه است یا شیعه اهل مادر اهل سنت پدر شیعه است، اینها و فرزندان داشتن مختلف و کنار هم بودن و در یک خانواده زندگی کردن و اینجور بوده. حالا جدیدن این آقایون وهابی‌ها اومدن و دارن چوب تفرقه رو بین شیعه و سنی می‌زنن و ما هم این برنامه‌مون فقط به خاطر اینه که می‌خوایم آگاهی بدیم به مردم و خودشون به این مستوا و به این سطح علمی برسن که خودشون بخوان قضاوت کنن و تشخیص بدن. ممنونم از جناب آقای آذرپی از انگلستان. جناب آقای رضایی از بهنهان از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
سلام علیکم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای محسنی.
خواهش می‌کنم.
و آیت الله خزمینی از این تصدیق به خاطر دعای حسنی.
درود بر شما.
خود شاعر میگه به حسن گریه کنم یا به حسین یا به رضا به حسن موسر رضا. چند تا سوال داشتم از آقای قزوینی.
بله.
آیا روایتی از شیعه یا اهل سنت داریم که حضرت علی مردم کوفه رو لعنت کرده باشه؟ همچنین آیا روایتی و همچنین اولین سوره که بر پیامبر ناظر شد سوره علق که در غار حرا بر پیغمبر ناظر شد حضرت علی هم در کنار پیغمبر بودن یا نه؟
بله.
بعد آقای علایاری در شبکه اهل بیت فوش‌های رکیکی به ما اهل سنت میده، اصلا نمیدونم یا آقا چطوری مرد خیلی فوش.
جناب آقای رضایی، آقای شبکه یعنی صاحب شبکه اهل بیت که حالا اسم بدی هم انتخاب کرده متاسفانه برای این قضیه و اسم سنگینی هم هست و داره بعضی از حرفا و تعابیر رو به کار میبره که اصلا زیبنده شیعه که نیست بلکه مطرود همه علما و همه مراجع اعظام هست و حاج آقا هم بارها و بارها فرمودن و تکفیر کردن این قضیه رو و گفتن اصلا این از ما نیست و متاسفانه بنده خدا نمیدونم بهش بگم بنده خدا نمیدونم چی بهش بگم که اینجوری وایساده و خیال میکنه داره دفاع میکنه از اهل بیت ولی گویا داره آب به آسیاب دشمن میده و اینجوری میاد.
فحشایی که به مراجع ما میده به ما ها میده برادر من خیلی بیش از اون است که به اهل سنت داره.
واقعا همینجوری پس بخوام.
این رو کاملا داشته باشید شما.
آیت الله من خودم دیشب زنگ زدم شبکه.
بله. بله ایشون هم ابن آقای ملازاده شماست. یعنی شما یکی دارید ما هم یکی داریم دیگه تحمل کنید.
دو تا اونا دارن دو تا ما داریم. اونا... اشتباه نکنید. بله؟ فارسی را پاس بداری.
بله.
اونا دو تا دارن ملازاده و برای شما عرض کنم ارعور. ما هم دو تا داریم. بله. یکی در لندن
هست. حبیب هم هست.
یاسر الحبیب بله. یکی هم در سن دیاگو.
بله خیلی ممنونی. بله دیگه.
بله دو به دو در. دو به دو در. دوستان با هم رفیق باشیم.
خیلی ممنون جناب آقای رضایی. آقای سرکار خانم احمدی از شیراز رو آخرین تلفن رو بگیریم دیگه فرصت نداریم.
بله. نه ایشون که برای شمار کنم صحبت کردن که پیغمبر امیر المؤمنین سلام الله علیه در
اهل کوفه
یا نبوده، حالا اون عباراتی از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که پیغمبر اکرم برای شمار کنم در ولگت کان یجاور فی کل سنت به حرا فعراه و لا یراه و غیری، در حرا که من پیغمبر میرفت من هم میدیدم که غیر از من کسی نمیدید.
بله.
و ارا نور الوحی و رساله، نور وحی و رسالت رو میدیدم و اشم ریح النبوه و بوی خوش نبوت را هم من احساس میکردم. خب این قضایا در نهج البلاغه هست کاملا مشخص، این مسائل در او هیچ شک و شبهه‌ای نیست، ولی این که واقعا در اون شبی که به پیغمبر اکرم وحی شد اولین سوره آمد، این رو ما هیچ دلیلی نداریم. و این که علی مردم کوفه را لعنت کرده باشد، مذمت کرده، اعلام انزجار کرده، نفرین کرده، ولی ما ندیدیم لعنت کرده باشه. ما در خدمت بیننده
ایم. آخرین تلفن رو هم بشتاییم، سوالات در زیاد و فرصت هم کمه.
نه ما این سوالات جواب داریم آقا جان، سوالی نمانده.
بله یکی دو تاشو مونده آقا.
بله.
خب سرکار خانم احمدی از شیراز، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم. همچنین سلام و خسته نباشید میگم خدمت حضرت آیت الله خزینی.
بله.
ببخشید دیروز در شبکه حلمله بی‌ادبی رو به حد اعلا رسوندن، به طوری که متاسفانه نسبت به امام زمان و مراجع و مقام معظم رهبری به قدری توهین کردن که هر انسان مسلمانی متاثر میشه. ما از حضرت آیت الله قزوینی خواهش میکنیم، همچنین انتظار داریم در این رابطه موضع گیری کنند و به سبب اینکه شبکه ولایت سیاسی نیست نذارن اینها از این مسئله سوء استفاده کنن و هر چی دلشون میخواد به مراجع و مقام معظم رهبری و امام زمان بگن. متشکرم.
خیلی ممنونی ساختار خانم احمدی. بله دو تا مبحث مهم فرمودید که حتما باید بهشون بپردازیم و اینا سوء استفاده نکنن از این قضیه. خب خب آجا تهیه کننده محترم حالا به من اشاره میکنه که ما همین صحبتی که سرکار خانم احمدی اشاره کردند رو ما کلیپش رو داریم. خب حالا اینم از زرنگی و حاضر بودن شما عزیزان همکار ما هستن که اینقدر آماده هستید که تا بیننده عزیزون تماس میگیره کلیپ آماده هم دارید.
و قبل از اینکه این کلیپ رو پخش کنن این بینندگان عزیز دقت کنن، این من اون دفعه گفتم سیاست چماق و هویج، از یک طرف این آقای کارشناس یا کارنشناس که با کمال وقاحت و بی‌حیایی حضرت ولیعصر اهانت میکنه، یعنی به مقدسات 400 میلیون 450 میلیون شیعه، از یک طرف این میگه من توصیه میکنم این شبکه‌های ماهواره‌ای ادبیات خلاصه متناسب با ماهواره را رعایت کنن، ادب کنن، نسبت به همدیگر توهین نکنن، خوش ندن. بله کار خودشون را انجام بدن. حالا این چیز را اگر هست دوستان بله. فقط من از آقایان اهل سنت که همین برادر من آقای آذرتی که از انگلستان میگفت شما دارید بحثها به یک سمت سوی دیگر میره، بابا وقتی که به خانه ما حمله میکنن، به مقدسات ما جسارت میکنن، آیا ما در اینجا هیچ دفاع نکنیم؟ حالا ببینید من خودم اتفاقا داشتمون اواخر گوش میکردم این رو ده. حالا دوستان پخش کنن
اگه آماده هست ما نگاه میکنیم.
و اصطلاح ولی امر مسلمین در اینجا آقای هاشمی آمد، این ولی امر مسلمینی که بعضی ها تراشیدن خودشون رو ولی امر مسلمین معرفی میکنند و ولی امر مسلمین جهان معرفی میکنند، اینجا این منظور نیست. در اسلام چیزی به نام ولی امر مسلمینی که خودش خود را بر مردم مسلط کند وجود ندارد.
میگن که بله مردم که ایشون را انتخاب نکرده، خود امام زمان ایشون را به عنوان ولی امر مسلمین جهان تعیین کرده.
معذرت میخوام آقای هاشمی، به روبا گفتن شاهدت گفت دومم. و
خیلی ممنون آجا، اینا واقعا جسارت رو به حد اوج رسوندن. آجا ما واقعا وقتی میگیم سیاسی نیستیم و نمیخوایم وارد مباحث سیاسی بشیم، دیگه اینجا باید یه جایی است که برسیم و وارد بشیم و باید دفاع بکنیم.
سیاسی یک بحثیه جناب آقای محسنی، بحث این که به قداستهای شیعه، ما گفتیم اگر کسی نسبت به نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام شیعی بخواد حمله کنه، ما با تمام توان مستدعی
میکنیم،
یا بیاد به نظام شیعه عراق بخواد چون شیعی هست حمله کنه. حالا یک اختلافات سیاسی منطقه‌ای بدبستان‌های هست، اونها رو ما به هیچ دخالت نمی کنیم، ولی ما از در یک جایی که واقعا مربوط به کیان شیعه باشه، ما برای شمرد کنم اونجا با تمام توان، بحث سیاسی هم نیست، یعنی این دیگه تکلیف برای ما. من چند تا نکته را در اینجا بگم. این آقای بی حیا، حالا من نمیدونم چه تعبیری، من میگم بی حیاها گلایه کنن از ما که ما بیایم به این آقا بگیم بی حیا، که واقعا حیا را خوردن، شرم را گرد دادن. اولا میگه نمیدونم کسی که ولی امر مسلمین، در اسلام کسی به نام ولی امر مسلمین نداریم. بله در اسلام ولی امر مسلمین نداریم، ولی آقای بی حیا اولوالامری داریم که میاد برای شما عرض کنم میرد آمریکا با سران آمریکا شراب میخوره و گیلاسش هم
میزنه
به هم. یا همچه اولوالامری ما در اسلام داریم، در اسلام یک اولوالامری داریم، وقتی میرد غرب اونجا بهش نمیدونم بعضی از مواد آنچنانی 12,000 دلاری میدن و همونطوری که صدا و سیمای سوریم تهدید کرد ما این فیلمو پخش میکنیم که همونجا میرود یک سری کارهای فحشا، بیبندباری و تجاوز به ناموس دیگران و غیره انجام میده،
حالا اگرم لازمم باشه ما هم پخش خواهیم کرد تا بدانید ولی امری که اولو الامری که شما دارید این اولو الامر شما چی هست؟ مراجع ما و ولی امری که شیعه معین کرده چی هستن؟ حتی شما ببینید در همین چند ماه قبل یکی از مخالفین سخت کوش نظام و رهبری در لندن گفت آقا هر چی بخوام نسبت به ولی امر مسلمین و رهبری بگن ولی ایشون هیچ گونه فساد مالی و فساد اخلاقی ندارد.
اونا دشمن بله. دارن
دشمن دارن. داره به این شکل ولی شما بله. دیگه چقدر وقی هستید
بله.
و این که نمیدونم خودش بر مردم ولی امر معین کرده اینم نهایت وقاحت شماست. در جمهوری اسلامی دیگه همه میدانن، حتی دیوانه های دیوانه خانه هم میدانن که در جمهوری اسلامی مجلسی است به نام خبرگان رهبری، مردم انتخاب میکنن، خبرگان رهبری میان ولی امر و رهبری رو انتخاب میکنن. اینم دروغ دیگر شما هست. این که شما میگید برای این که
خودش انتخاب
بله کرده. این که امام زمان ایشون رو انتخاب کرده، شما اگر راست میگید هیچ، اگر دروغ میگید لعنت خدا و ملائکه و جمیع جنس بر شما و بر پدر مادر شما که اینطور بی حیا شما رو تربیت کرده و بر اساتید شما که ادب برای شما یاد نداده و اضافه این آقا که میاد اینطور وقیحانه نسبت به ساحت مقدس حضرت ولیعهد اهانت میکنه، اگر ما میاییم یک کلیپی از عایشه اونم از کتابهای خودتون پخش میکنیم دلز دلزش در میاد، آتش میگیره، علو میگیره و ما هم میگیم گل موتو به غیزی کن. این آتش غیز دنیایی شماست. انشاءالله فردای قیامت آتش جهنم قلب و دل و جگر شما را هم خواهد سوزان. ولی وقتی تو اینطور وقیحانه به مقدسات 400 میلیون شیعه اهانت میکنی، البته ادب خودت نشان دادی، نشان دادی بر این که میگن در از کوزه همان برون تراوت که در روز، حداقل این بی‌حیایت رو بگذار تو یک جلسه دیگر بگو. در این جلسه ای که شما دارید توصیه میکنید از شبکه ها میخوام ادب را رعایت کنن، تندی نکنن، چنین نکنن، چنان نکنن، این هست ادب شما، این هست معرفت شما، این هست دین شما. البته ما از تربیت یافتگان مکتب ابن تیمیه بیش از این انتظار نداریم، از تربیت یافتگان مکتب محمد ابن عبدالوهاب که میگه شیعه ها همه زنازاده هستن، ابن تیمیه میگه من نسب صحیح در میان شیعه نمیبینم. خب از اون به قول استاد، از اون شیخ الاسلام، از اون رهبر باید یک شاگردان بی تربیتی هم اینطوری باشه که اینطور وقیحانه بیاد نسبت به ساحت مقدس حضرت ولی از ارواح نال تراب مقدم هلفدا. اگر واقعا تو مردی، مردانگی داری، وجدان داری، شرف داری، بحث علمی بیا بکن. بقول از بنده میترسی، شاگردای ما، از شاگردای من میترسی، از دوستان دیگر، حتی با خانمهای کارشناس میگن ما آماده هستیم این حیدری بیاد با ما بشینه مناظره کنه. تو به قول اون بره تو همون هر خراب شده ای که هست، هر ویران کرده ای که هست میاد تلفنی، ما هم بیایم اینجا ببینیم واقعا اینقدر ارزه دارد یا نه. آخه به این شکل خلاصه جز ماهیت خودت داری نشان میده، چیزی دیگری نداره. و دیگه اگر چنانچه فردا به قول فلان شبکه ماهواره‌ای دارش توهین میکنه، آقایان اهل سنت گلایه نکنن، بیان اول یک مشتی تو دهن این یاوه‌سراها بزنن که اینطور ارادیف نبافن، اینطور تندی نکنن، و بعد انتظار داشته باشن که فلان شیخ افغانی در فلان جا داره تندی میکنه. خب آیا اگر 10 سال اون تندی کنه به اندازه یک بیادبی شما هست؟ خب بابا جان یک مقداری رعایت کنید، یک مقداری ادب نشان بدید بابا. بله. این وقولو للناس حسنا کجا رفت؟ بله. خب چه کار دارید میکنید؟ فعینت از هبون، این رو بدانید قبل از قیامت خدای عالم شما را مجازات میکنه. خدا را قسم میدهم به قلب شکسته علی، به قلب سوزان زهرا و به جایگاه علی علیه السلام و به جایگاه حضرت مهدی. من تقاضا دارم همه بینندگان عزیز آمین بگن خدا به آبروی حضرت مهدی اینها را رسوا کند، مزمحل کند، نابود کند اینها را در دنیا و آخرت به اشد عذاب و یک بیماری که علاج پیدا نکنند گرفتار بشن، که بدانم جسارت کردن به اهل بیت، جسارت کردن به حضرت ولی از ارواح نافدا چه مکافات هایی دارد و چه عواقب سختی دارد.
خیلی من هاج آقا، از هاج آقا اینا از فراری های ایران هستن و باید برن اونجا، پولایی که میگیرن باید این حرفا رو بزنن. برو تو خدا و به کودی چشم شما دشمنان اسلام، جمهوری اسلامی داره روز به روز رشد میکنه و به رهبری مقام معظم رهبری داره این پله های ترقی رو طی میکنه و انشاءالله خاری است در چشم دشمنان اسلام. هاج آقا فرصت نداریم، دعا بفرمایید خداحافظ شما که ما دیگه فرصت هم نداریم که پاسخ بدیم بعضی از سوالاتی که مون.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بلی ولی از ارواح نافداه نزدیک نموده و با شمشیر برانش این منافقی را از صفحه گیتی براندازد. خدایا به آبروی زهرا ما را از یاران خاص و خالص آقا ولی از قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما حوائج بینندگان عزیز و آبروی زهرای مرضیه برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون از شما از این فرصتی که ما و بینندگان عزیز دادید. انشاءالله تا دیدار دیگر خداوند یار و نگهدار شما. فرصت نداریم یا علی مده
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را دهم به بهانه گدایی، طلبم تو را زهدن به بهانه گدایی، علی ای ولی